Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve çel felecehum arz salam u adab u iradat. Mahzar shoma binandehay aziz, hamdahani kirami. Muhtaram hajja hasiyatun khub bashe inshallah. Shabatun bekhir bashe, asatun bekhir bashe. Kheyli khosh omadid, iftikhar ro darim ke dar in lahze besoyat zinde va mustaqim dar khidmat shoma binandehay aziz hastim az shabekeye jahani Hazrat Vali as ajalallahu ta'ala farajahu sharif. با برنامه مزاج زندگی جا داری که امروز هم رو که شهادت امام محمد باقر علیه السلام بود در واقع خدمت شما بیننده عزیز یک بار دیگه تسلیت عرض کنم و به پیشگاه مقدس امام اصغر باهون الله فدا همچنین و افتخار رو دارم که در خدمت شما بیننده عزیز امشب هستیم. کارشناس محترم برنامه حضور دارن طبق روال هفته‌ای گذشته الحمدلله حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد اخوان عزیز و موضوعی که هفته گذشته در واقع آغاز کردن انشالله امشب هم میخواییم ادامه اون برنامه که در رابطه با رضایتمندی از زندگی هست، این موضوعی که جناب استاد آغاز شده انشالله این بحث را توسط ایشون امشب با ما همراه باشید، نکات خوبی و قرار هست بشنویم و انشالله که استفاده کنیم در زندگیمون و اون رضایتمندی که قرار هست داشته باشیم از زندگی راهکارش ببینیم چه هستش. جناب استاد سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و خدا قوت خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه مزاج زندگی. خوشحالیم که خدمت بزرگواران هستیم. بنده هم تسلیت عرض میکنم و اگر بخوام یه تیتر کلی به جلسه امروز بزنیم، فرمودید روز شهادت امام بزرگوارمون هست،
بله،
حضرت امام باقر علیه السلام و سوم خرداد هم هست دیگه، شهدای خرمشهر رو یادی کنیم از همه شهدا. تو یه خط بخوایم تیتری بکنیم بس امروز رو، من میگم ازدواج یعنی دو تا آدم با دو تا مزاج با دو تا ساختار و شاکله شخصیتی میخوان با هم پیوند بخورن.
درسته، بله.
و این مماسات، این لمس، این همراهی، این کنار هم قرار گرفتن دو تا مزاج، اصلا مزاج یعنی ترکیب میانه، یعنی ترکیب میانه اخلاق رو یا ترکیب میانه کیفیات رو، اون وسطش رو میگن مزاج.
مزاج
ماست و آب و نمک و نعنا و همه رو قاطی میکنی، هم میزنی، وسطش یه چیزی میشه بهش میگن دوغ. حالا یه آدمی که خودش یه شخصیتیه که خودش یه مزاجه برای خودش، یه خانومی یا آقایی هم یه شخصیتیه با یه مزاجی. من میخوام بگم ترکیب این دوتا با هم دیگه یک مزاج ثانوی رو میسازن.
درست،
یعنی میخوام بگم ما یک مزاج فردی داریم، یک مزاج خانوادگی داریم. اصلا اینجوری میشه گفت که آقا الان آیه گودرزی عزیزی مزاجی داره، حالا مزاجش سرد، خشک، صفرا، سوداش بالا، چیشیش کمه، چیشیش زیاده. همین آیه گودرزی با همین شاخصه ها همسر انتخاب کرده، وارد زندگی شده و وقتی که این دوتا ترکیب با هم قاطی میشن میشه ترکیب ثالثی.
ثالث
و این ترکیب یعنی که بالاخره یه چیزی خانم شما اضافه داره از سردی و گرمی، شما یه چیزی کم و زیاد داری، این کنار همدیگه همدیگه رو کامل میکنیم. این هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، فقط تو بحث اخلاقی نیست، تو بحث های معنوی نیست، میخوام بگم تو بحث های مزاجی که اون شاکله اصلی ما، شخصیت اصلی ما در واقع ربط به یه حرف داره، دو تا زن و شوهری که کنار هم قرار میگیرن، من میخوام بگم یه خروجی سالس ایجاد میکنه و این خودش حرف و سخنهایی رو میتونه داشته باشه.
خیلی خوب، بله،
و این میتونه موضوع بحث امروزمون باشه.
بسیار.
من میگم اگر مردی یا زنی گفت من از زندگیم راضی نیستم، معلوم میشه که این قاطی شدنه، این مزاج سالس ایجاد شدنه خوب ایجاد
نشده.
یعنی یه جایی بالاخره یه کسی کوتاهی کرده، یا آقا یا خانوم تو تکمیل طرف مقابل
کمکاری شکرفت.
مثلا آقا ما دوغ میخواییم بخوریم، دوغش اگر شیرین بود یا زیادی شور بود یا زیادی، بالاخره یه کسی این وسط یه چیز رو اضافه کم کرده، لذا تو روایات مختلف ما رو به این سمت سوق دادن که با هم بریم به سمت موافقت و موافقت ایجاد بکنیم. از اون طرف یکی از وظیفه های مرد چی میشه؟ به عنوان اینکه مرد مثلا موفق رو وقتی روایات میخوان معرفی بکنن، مردی که سفره داره، جمع میکنه بچه ها رو دور هم. اگه دیدی یه خونه ای زن و شوهر کنار هم نیستن، سر سفره نیستن، هر کسی برای خودش یه گوشه ایه، من میگم اول باید بریم بر اساس روایت که به ما کد میده، باید بریم ببینیم مشکل مرده چیه. مشکل مرده چیه که خانم قبل از که شوهرش بیاد غذاشو میخوره، بعد بچهش که اومد غذاشو جدا میده. اون محور خانه که باید بچه ها رو دور هم جمع میکرد برای خیلی از اتفاقها، یعنی صمیمیت خانه اگر کم شده، مثلا تو روایت میگه که اون مرد خانه، مرد موفقه رو میخواد معرفی بکنه، میگه کسیه که همه رو جمع میکنه دور یه سفره. بیا بچه ها بیاید، خانم که سفره رو میندازیم، یعنی این میدانداری، این ترکیب با هم دیگه. لذا سردی هایی که ایجاد میشه، چه سردی های عاطفی، چه سردی های غریزی، چه سردی هایی که تو امنیت فضای خونه ایجاد میشه، همه این اتفاقایی که رخ میده، بالاخره یا مرد یا زن اینجا تقصیراتی دارن و یکی یکی ما فهم کنم در موردش باید گفتگو بکنیم و ورق بزنیم. مثلا فرض بفرمای مزاج آقا دوچار گرمای بیشتریه، مزاج خانم دوچار سرمای بیشتری. خب وقتی سرما یک مزاج بیشتر بود، خود خانومه خودش باشه و خودش دوست داره که یه گوشه‌ای بره غذا بکشه برای خودش و مرده بیاد نازشو بکشه، بیا خانوم بیا با هم غذا بخوریم. یعنی به خودش باشه دوست داره که نازش کشیده بشه، چون سردی داره دیگه. ذات زنها خشک‌تره، ذات زنها سردی بیشتری داره. از اون طرف ذات مردها رطوبتش بیشتر، رطوبت خوبش بیشتره، ذات مردها گرمای بیشتری داره.
درسته.
به خاطر همین نگاه میکنیم مثلا همین دوره یک سفره بودن رو میاد تو روایت نسبت میده به آقا که آقا تو باید اینا رو جمع بکنی و از خانومت بخوای، از بچت بخوای که آقا دور هم جمع شی. یا مثلا نگاه کنید توی خیلی از مباحث روابطی که زوجین با هم دیگه دارن، گیر اینه که فرض بفرمایید مثلا آقا به خاطر حرارت بالایی که داره نسبت به خانوم، این باعث میشه که هیجان زیادی داشته باشه تو فضای خونه، مثلا پرخاشی بکنه، یه دفعه مثلا دادی بزنه، یه دفعه بخواد مثلا شلوغکاری اتفاق بیفته. خود همین باعث میشه چقدر رابطه ها سرد میشه، بین زن و شوهر فاصله میفته، بچه نگاه میکنی از تصمیم میگیره بره تو اتاق خودش، تصمیم میگیره بره تو خلوت خودش. چرا؟ چون وقتی در معرض باباست، بابا به خاطر اون حرارت بالاش زود عصبانی میشه، چون عصبانی میشه بذار بچه میگه از زندگی راضی هستی تو این خونه، میگه نه. بابا که میاد همه چی میرزه به هم، بابا گرماش زیاده، این گرما سطح حرارت خانه تحمل این حرارت رو نداره، بابا عصبانی میشه، پرخاش میکنه.
درست. این لازمه چی نیست که خب یعنی ما چون شناختی نسبت به مزاج خودمون و یا مزاج طرف مقابلمون، همسرمون به اصطلاح چون نداریم، شناخت نداریم، شاید این خودش آسیب نمیزنه. یعنی اول باید این مزاج خودمون رو بشناسیم، مزاج همسر رو بشناسیم، بعد یه راهکاری براش ارائه کنیم دیگه.
آفرین. برای میخوام بگم ما گیرا رو ببینیم بعد معلوم میشه دیگه. مثلا به قول شما یه خانومی هست، نگاه میکنی خب سردیش بیش از زنهای دیگه است، خیلی سرده و این سردی باعث شده که کنتر تو خونه کار انجام بده، نوازش بچه ها کمتر بشه. یا خانومی که مثلا خشکی، آستانه تحملش کمه، بچه ها تا حرف میزنه عصبانی میشه، خسته میشه. آقا من دیگه اصلا نمیدونم، به باباتون بگید. خب این که الان خشکیش زیاد شده، خواهم بگم زن و شوهر در کنار هم هستن که آستانه تحمل همو بالا میبرن. اگه خانومت آستانه تحملش کم شده، خشکیش زیاد شده، تو یه مرد اتفاقا باید جبران کنی. باشه تو غذاش رطوبت باید بدیم، یه حرفه. اینه که مزاج خانواده، خب تو که رطوبتت بیشتره، اتفاقا تو بچه رو صدا بزن، بگو که پسرم، دخترم، یه لحظه بیاد پیش من، نکته چی بود به من بگو، جبران کن.
درست.
از اون طرف حرارت آقا خیلی رفته بالا، خانم سردی بیشتری داره، سردها دیرتر عصبانی میشون. اتفاقا بابا عصبانیه، بچه ها مثلا عصبانیت بابا شرایط خونه رو به هم ریخته، تو با سردیت بیا فضای خانه رو آرام کن. ببین تو یه جمله میخوام بگم، یه زمانی من امام صادق فرمودن سردی را با گرمی، گرمی را با سردی، حضرت میمو داوا کن، خشکی رو با رطوبت. تو بدن من سردی زیاده، دستپام یخ میکنه، میگه گرمی بخور. یه زمان تو فضای خانه یکی از این کیفیت ها سردی، گرمی، خشکی، رطوبت زیاد شده و طرف مقابل میاد چیکار میکنه؟ هر کدوم از این عوامل، یعنی خانومی که رطوبت رو زیاد ممکنه یه دفعه بکنه، یا خانومی که سردی رو ممکن زیاد بکنه، یا خشکی رو ممکن زیاد بکنه، یا مثلا خلط سودا تو خانوما بیشتره، صفرا تو آقایون بیشتره، ریح تو آقایون بیشتره، آقایی که میاد غلبه ریح پیدا میکنه، میاد تو خونه شروع میکنه شعارهای فانتزی دادن، میاد برنامه‌ریزی فانتزی کردن و کل مال زندگی رو داره هدر میده. همونجاست که اتفاقا خانومی که در کنار او هست باید بگه خب اون ریحی که او داره با سودای صالح من بزنم رو سودای صالح، بزنم رو خاک، بزنم رو آرامش. اتفاقا اون او داره شعارهای فانتزی میده، بکشم میشه گوشه‌ای با نوازش، با دوستی، بگم حالا اینا رو بذار بعداً چی میکنیم، حالا قصه تو دادی، حالا اون فلان مسئله هم هستا، من میدونم تو میتونی کارهای بزرگی بکنی، اما انشالله این قضیه عروسی بچه‌ها فلان بشه، قضیه اینا هم چی چی فلان بشه. یعنی ما در کنار هم باید مزاج خانوادهمون رو، همونطور که مزاج شخصمون رو باید، خودمون رو باید به تعادل برسونیم، مزاج خانوادهمون رو هم باید چیکار کنیم؟ به تعادل برسونیم. حالا گاهی وقتا این مزاج با کیفیته، سردی خونه زیاد شده، همه با هم سرد رفتار میکنن. آقا مثلا مرد خانه، زن خانه، هر کدام الان توانش رو دارید، شما جبران کننده گرما باشید، خانه رو به تعادل برسونید. الان خانم ایام خاص زنانشه، سردی در بدنش دوچندان حاکم شده، باعث شده که دچار حتی سردی معنوی بشه. خب توی پدر اتفاقا جبران کن، سوره بقره رو تو خونه پخش بکن، اتفاقا بشین با هم حدیث کسا بخونیم. نه تنها به خودش گفتن وقتی که مثلا تو این ایامی بشین تو سجاده ذکر بگو، نذار نورت کم بشه، فضای خونه هم همینه، ولی فضای خونه اون نمیتونه جبران کنه. هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن. مزاج معنوی خانه، مزاج سردی و گرمی خانه، مزاج سودا صفرای خانه رو میخوام بگم زوجین باید با هم پوشش بدن، به یه تعادلی برسونن. حالا نقص ها رو ببینیم. آقا مردها نقصشون مثلا تو صفراست، یه دفعه عصبانی میشن. خب از اون طرف به خانم بگیم خانم این مزاج معتدل خانه، این که قرآن میگه که امتن وسطا، شما اگه بخوای جزء اون امتن وسطا، اون پیکسل کوچیک این جامعه معتدل اسلامی بخواد این خانواده هم اینجوری باشه، در کنار مردی که پر از شور و هیجان وارد خونه شده، تو برو سطح رطوبت رو بالا، اصلا قبل از آمدن همسرت هم شربت‌های خنک درست کن، هم فضای خونه رو یه بخور گلابی بذار، هواشو رطوبت ببخش، هم یه اسپری گلاب پخش بکن، هم از در که میاد ببین تو چه جوری باید او رو آرام بکنی، باید رطوبت خودت خیلی زیاد باشه، اصلا یه لیوان شیر خودت بخور یکم رطوبت پیدا بکنی. این
خشکی در،
آره، این تلفیق با همه خیلی مهمه. من تو دنیای خودم چه کنم آرام بشم یه بحثه، این که در کنار همسرم چگونه باشم، ممکنه این رطوبت برای من اینقدرم زیاد نیاز نباشه، من برم حالا یه لیوان شیرم بخورم، بعد یه لیوان آب عسلم بخورم، اینقدر نیاز نیست، ولی با اون خشکی که همسرم دارم، من رطوبتم باید 10% بیشتر باشه، 15% بیشتر باشه تا این خانه به رضایتمندی برسه. این کارو بکنیم. یعنی خیلی وقتا ما مزاجمون را نه متناسب با خودمون، متناسب با سطح خانوادهمون. عرضم تو این بخش اول این بود که این خودش یه نکته ایه که معمولا بهش توجه نمیشه. ما در علم طب به افراد کار داریم، به اشخاص کار داریم، یعنی موضوعی که گفتگو میکنیم همش برمیگرده رو چی؟ برمیگرده رو این که بالاخره یه آدمی داریم، این آدم بخواد بیمار نباشه، مزاج شاید معتدل بکنه. ولی وقتی صحبت از خانواده میشه، دیگه صحبت از بیماری جسمی نیست که یک نفر موضوعشه، موضوع در مورد بیماری خانواده است، در مورد سردی عاطفیه، موضوع در مورد نارضایتی جنسیه، در مورد نارضایتی از خلاصه حس خوب مثلا مرد و زنی که باید وقتی تو خونه هستن حس خوب داشته باشه. این دیگه فقط بیماری جسمی نیست بگیم که آقا تو حواست به خودت باشه، سردی گرمی بخور. لذا اینجا بحث های در واقع مختلفی رو باید مطرح کرد و حرف و سخن هایی مطرح باید بشه. مثلا من اینجا خیلی چیزا نوشتم. مثلا نوشتم که توی ویژگی های زنانه چند تا خصلت تو ذات زن وجود داره که این خانم ها باید بدونن که قرار اینها رو تقویت کنن. مثلا چی؟ مثلا خداوند به خاطر اون احساس قوی که در زن قرار داده و اون سردی و رطوبتی که در زن قرار داده، زن دریای خانه است. دریای خانه یعنی دریای گذشت، یعنی همه باید با مادر آرامش بگیرن، وابستگی عاطفی ها همه وصل به مادر میشه. وقتی اینطوری شد، خیلی جاها که نیاز به گذشت هست، درسته که آقا بالاخره تو مردی، تو بزرگی کن، تو نمیدونم منطقت بیشتره، تو نمیدونم فلانی، این حرفا به مردم ما میگیم دیگه، ولی خانم باید بدونه آخر آخرش سکینه و آرامش خانه، اون دریای عاطفه، اون حس زنانه‌ای که خدا به تو داده، رطوبتش هم به تو داده. درسته که گاهی وقتا خانم‌ها غلبه خشکی و اینها پیدا میکنن، اما عمده رطوبت، یعنی وقتی ما میخوام بگیم که غلبه دم میگیم تو مردا، غلبه صفرا میگیم تو مردا، میگیم رطوبت، رطوبت خوب میگیم تو زنا، خشکی، خشکی به عنوان یک عارضه در زنها وجود داره، یعنی زنها غلبه خشکی پیدا میکنن به عنوان یک عارضه، سودا به عنوان یک عارضه در زنها هست. لذا اینها رو من فکر میکنم بهش توجه بکنیم و خانم نقشش رو به عنوان اون کسی که گذشت بیشتری باید بکنه. زد تو رو باید نگاه کنید، نمیگه مردی که تحمل بکنه بد اخلاقی زنش رو مثلا چنین و چنان میشه، جهاد در راه خدا و خیلی روایت ها اینجوری داریم. از این طرف ولی به زنه رو میگه، میگه زنی که با بد اخلاقی شوهرش خلاصه صبوری بکنه، خداوند اینجوری 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 براش جبران میکنه. این معلوم میشه که این زیاد اتفاق میفته، مخصوصا مردی که حالا صفراش بالا بود، حرارتش بالا بود، داغ بود، رفته بیرون، بیرون حرکت، جنب جوش بیشتری داشت، آفتاب حرارت رو بیشتر میکنه، حرکت حرارت رو بیشتر میکنه، میاد خونه، لذا خانم باید اون نقش رطوبتیش رو بیشتر بکنه. لذا من فکر میکنم خانوم هایی که مزاج خشکی دارن، این مزاج خشک در کنار اون حرارت بالای مرد، اینا رو تبدیل میکنه به سنگ های چخماق در کنار هم. لذا به مرده میگیم که آقا نظرت چه در مورد خانومه، حس خوبی داری؟ میگه میرم خونه آرامش نمیگیرم، خانومم خشکه، خانومم تازه مثلا من که میرم تازه من با تمام این مشکلاتی که الان دارم که الان عرض کردم خدمتتون، تازه من باید برم اونم نوازش کنم، از دلش در بیارم، من باید نقش دریا رو هم بازی کنم، والا که دریا نیستم، من الان گوله آتیشم، باید نقش دریا رو هم بازی کنم، خسته میشم. لذا این گله آتش نیاز به چی داره؟ دریا داره. خانم شما از قبل خودتو آماده کن، نقش دریایی رو خوب بازی کن. اگر یبوست داری برو درمان کن. زندگی با زنی که یبوست داره، مردش هم یکم خشکی داره، خیلی زندگی سختی میشه، چون گذشت تو این زندگی کم میشه، این خشکه اونم خشکه. مثلا خانم ها قراره که نقشی که در زندگی میخوان بازی بکنن، نقش اولیهشون نقش صفرای هیجانی اون خلقتی زنه، لذا صدای نازکی دارن، صدای جیغی دارن، پر از شورن، با دست و سر و کله حرف میزنن، خیلی مثلا تند و تیز کار میکنن، پوست نازکی دارن، چهره زرد رنگی دارن. حالا یه آقایی پر از دم، پر از خصلت‌های مردانه، یعنی میخوام بگم اون نقش صفرا و اون ظرافت، اون ایجاد همدلی کنه، اون خدمتتون عرض بکنم که هر کدوم از این مزاجا خوب و بد داره دیگه، اون صفرای خوب رو خداوند فونداسیون زن با مرد، فرقشون بوده که در ابتدای خلقت پایه خلقتی زن رو دوز صفراش بیشتره. لذا خانم اون صفرا رو در خود زنده نگه دار، اون جیغ و هیجان رو. اون لذا پیامبر وقتی میخواد بگه که این زن به درتون میخوره، اون زن به درتون نمیخوره، چه بحث رو مطرح میکنه؟ پیامبر میفرماد که اون همبازی خوبیه برای تو، یعنی یه زن خوب یه زنیه که برای مرد همبازی خوبیه. همبازی یعنی صفرا، یعنی هیجان، یعنی شلوغی، یعنی پر از حرفهای، به قول حضرت زهرا در جلد 43 بهار الانوار، یعنی پر از حرفهای شیرین. خب یه صفرایی که معتدلم هست، صفرای بدم نیست که بخواد پر از عصبانیت و اینا باشه، خب این نقشه رو باید در خانوما بگیم ببین شوهرت که اومد اون دوز سفرات باید بالا باشه، اگه لازم احساس می‌کنی دست بادی یخ بی حالی دم در نمیتونی بری استقبال بکنی، یه چای آویشنی می‌خوای بخوری، نه هم شربت طبع گرمی می‌خوای، چیزی بخوری، زعفرانی بخوری، جونپر بگیری، زردی بدنت، صفرای بدنت بالا بره که هیجان پیدا بکنی، کارو بکن. شوهر داره میاد، بذار بچه‌ها خونیم. از اونور امام صادق میگه سرفه کن که این خانم بپره از جا، برسونه خودشو، بیاد دم در. خب نمیتونه بیاد، بلغم زیاد، دستپاش یخ یخه، چیکار کنه؟ لذا اون مؤلفه های کلیدی زنیت رو در خانواده به نظرم باید به خانوم ها بگیم، به آقایون بگیم که آقا اینا نکات مهمیه که باید برگرده و احیا بشه. خیلی من چیز نوشتم، مثلا یکی از نکات خیلی مهم، فکر میکنم خانوم ها خب سردی بیشتری دارن، همین سردی بیشتر باعث میشه که درون گرا بشن، میره تو خودش، دوست داره که مثلا یکم گاهی وقتا بی حوصله میشه، ترجیح میده مثلا بره تو موبایلش چرخی بزنه، گاهی وقتا این سردی گوشه گیری رو میطلبه. بعد آقا هم از اون طرف بالاخره غرور مردانه، این خانم چرا از من دوری میکنه؟ تازه زن قرار بود صفرا باشه، جیغ باشه، بیا دور من به چرخه، پروانه باشه، تازه رفته گوشه چیکار کرده؟ کس کرده، حوصله نداره، الان خسته، سردیش غلبه پیدا کرده. من میگم تشخیص بدیم، تشخیص بدیم که این بیتفاوتی زن از چیه؟ یه زمان داره بیمحلی میکنه، خب یه راهکار داره. بالاخره من یه مردم، خانومم داره بیمحلی میکنه. خانوم نگاه میکنه مردش داره بیمحلی میکنه. گاهی وقتا باید طرف مقابل ادب کرد. یعنی چی داره بیمحلی میکنی؟ حالا ادب کردنش هم راهکار داره که آقا من همسرم را، خانوم میگه من مرد سرکشم را، مرد میگه من خانوم بی توجه هم رو چجوری سر خط کنم. تکنیک داره، راهکار داره. ولی صحبت اینه که خب معلومه اینه میخواد بیمحلی کنه، هم داره عذرخواهی میکنه، حسن آقا ببخشید من اگر یکم الان حال ندارم، الان میام سراغتو، ببخشید الان. یا ایام سیکل خانوم‌ها یه دفعه نگاه میکنی خانوم‌ها اخلاقاشون تغییر میکنه، خیلی رفتارهای غیر معقولی نشون میدن، برخوردهای ناصحیح میکنن، بعد مرد شروع میکنه به چی؟ فهم کنه این رفتار رو رفتار منطقیه دیگه، او رو حریف خودش میپنداره، لذا هی میگه با همسرت مدارا کن، مدارا کن، مدارا کن. خب چجوری مدارا کنم؟ تشخیص بده الان این شرایطه، الان اون شرایطه، و همسری که الان سردی داره نوازش یک شخصیت چیو میطلبه؟ گرم رو میطلبه. لذا اگر هم تو خود احساس کنی الان مثلا اون بدن تو هم سرده، گرما داریم، یا مثلا گرما زیاده یا سرما زیاده، اون تناسب رو با اون نداریم، با الگوهای غذایی سری ما جبران کنیم. اگه من باید خانومم رو گرم کنم، یه دمنوش گرم درست کنم براش ببرم، اگه خودم رو باید گرم بکنم و اون رو نوازش کنم، یعنی گاهی وقتا یک نوازش خیلی درستی که این تعادل رو ایجاد میکنه. این خانومه همه این بیحالیش و بیقراریش و اینا یخ کرده، بحث جسمش نیستم گاهی وقتا فقط با یه چای زعفران درست بشه، با یه نمونم دمنوش آویشن درست بشه، گاهی وقتا روحش سرده، یه چیزی مادرش بهش گفته، رفیقش بهش گفته، ناراحت شده، این ناراحت براش سردی ایجاد کرده، سردی روحی، سردی عاطفی میاره، سردی عاطفی، سردی رحمی میاره و سردی جنسی میاره، همه چیو. بعد شما با یک دلجویی، با یک همراهی و اینکه احساس بکنه نه چقدر شوهرش درکش کرد، نوازشش کرد، یه مثلا با یه گفتگویی که
توجه
خلاصه خیلی توجه خیلی خوبی، بعد دفعه خانومی که دستاش یخ بود دستاش گرم میشه، دست که گرم میشه عواطف فعال میشه، عواطف که فعال میشه مباحث غریزی، رحم که گرم میشه، دماغ گرم میشه، اصلا یه دفعه پا میشه میخواد خونه رو گرم بکنه، میخواد اصلا خلاصه اون چه که بود زمین تا آسمون یه تغییر میکنه. این به نظر نکته اول که ما حواسمون به این باشه که سعی کنیم مزاج زندگیمون رو، که اصلا موضوع جلسه تازه داریم میرسیم به سرخط بحث، که مزاج زندگی ما را چه کنیم؟ معتدل کنیم. مزاج شخصمون آقا معتدل شد، باش. چگونه مزاج زندگی را معتدل کنیم؟ مزاج زندگی یعنی زن و شوهر بشن مکمل مزاجی هم. تازه رسیدیم سر اول بحث. یک سری از مطالب وجود داره که هر زمان شما بگید واردش بشیم که برعکس باعث میشه که این مزاج به هم بخوره. عواملی وجود داره، موانعی وجود داره، راهکارهایی وجود داره و تکنیک هایی. هر زمان گفتید وارد اون موانع هم بشیم. چه موانعی باعث میشه که مزاج زندگی ما سرد بشه و رفتار زوجین نسبت به هم به سمت سردی بره؟
سرد. بسیار خدا خیرتون بده.
بزرگوارید.
ممنونم. یه بخش آماده است. بخش مناسب بفرمایید. شلو بند می‌کردیم. با احترام در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
باقر آل رسولم تیر گشت آسمانم آتش زهر هلاهل زد شرر بر جسم و جانم تب مادرم را صدا کردم در دلم بزم ماتم به پا کردم یادی از روزه کربلا کردم من غریبم من غریبم من غریبم جان سوز هشامم باطنن من کشته آن بی حیایی های شامم جای جدم روی لیزه عدوان جای بابا
بله خیلی ممنونیم از توجه به همه شما بیننده های عزیز. بازم جو داری که یه بار دیگه تصحیح دست کنم خدمت شما. شامی شهادت امام محمد باقر علیه السلام است. با برنامه مزاج زندگی در خدمتتون هستیم. بخش اول برنامه ملاحظه فرمودین موضوع رضایتمندی از زندگی هست که مطرح شده هم تو این برنامه هفته گذشتم همچنین انشالله که با ما همراه باشید و نکات خوبی انشالله تقدیم شما بیننده های عزیز انشالله داشته باشیم. جناب استاد خدمتتون هستم.
بزرگوار هستید. ببین من میگم که یه سری چیزا هست باعث میشه که مزاج زندگی ما بره به سمت سردی. خب چه میشود؟ در گذشته چیا رو گفتیم؟ فهرست بخوایم بگیم، در گذشته گفتیم که اگر رحم خانومی سرد شد روح زنانش داره سرد میشه و روح زنانه خانم باعث میشه که عواطفش، مباحث غریزیش، حتی تفکراتش بره به سمت چیزهایی که نباید و هی نسبت به زندگی بیمیل تر بشه. لذا هم خیلی به خانم‌ها باید تذکر بدیم مراقب باشید با خوردن سردیجات مزاج رحمتون و تخمدانتون به سمت سردی نره که این سردی میتونه خیلی آسیب‌های ایجاد بکنه. اقلش اینه که اون سردی روحی میاد و سردی روحی بیاد اختلافات و یه مزاج زندگی سرد میشه. یعنی میخوام بگم عضو کانونی در گرم کردن مزاج زندگی ما چیه؟ یک در واقع رحم خانم هست که این به نظرم اهمیت داره. نکته دوم بگیم باشه اینا رو من حواسم هست که غذای سرد نخورم، رو چمن نشینم، نمیدونم طب غذاهای گرم رو تو سبد غذاییم اضافه کنم، رازیانه بیشتر بخورم، گاهی وقتا نمیدونم انیسون بخورم، گاهی وقتا بومادران بخورم، خانومه میگه گاهی وقتا پنج انگشتی میخورم، هرچی رحمم گرمتر، یعنی از اون سرد و تری ذات زن هرچه رفت به سمت گرما میفهمم که روح زنانه هم داره گرم میشه و این باعث میشه که نشاط رو به خونه بیارم و حال همسرم هم بهتر کنم. این الحمدلله یک راهکار روی بحثی که در گذشته اشاره شد. نکته دوم، یه سری موانع هست که این موانع باعث میشه سردی بیاد در بین روابط زوجین و رضایتمندی از زندگی کم بشه. مثل چی؟ مثال بخوام خدمتون عرض بکنم، از مثال‌های بسیار واضحش اینه که گاهی وقتا خیلی راحت آقا یا خانوم همدیگر رو تهدید به طلاق میکنن. یه روزی یه خانومی بود داشت زحمت‌های میکشید، یه همایش برگزار کرد، ما رو دعوت کرده بود. من دیدم خانوم خیلی اصلا رفتارش با روزهای گذشته تفاوت کرده، اصلا انگاری که یک ماشینه، انگاری که یک ربات. اون شور و حرارت و اون کارهایی که مثلا زحمت میکشید همایش رو بخواست پا کنه. بعد جلسه هم بهشون گفتم ببخشید مشکلی پیش اومده. خیلی برام جالب بود، فهمیدم که همسرش بهش گفته طلاقت میدم. و گفتم اینه واقعا میگه؟ میدونم واقعا نمیگه، اما همین جمله‌ای که به من گفته
گفتنش بله،
من دیگه محبت رو تو دلم قربانی کردم، سر بریدم، دست خودم نیست دیگه، برای هیچ کاری انگیزه ندارم
دیگه.
اون چشمای اون خانومه مثلا شاید مثلا قبلا با همین باید هم جنسای خودش وقتی هم چشاش برق میزد، الان دیگه چشاش برق نمیزد. خیلی برام جالب بود همین که این گفت، فهمیدم چقدر تاثیر داشت. یه جمله‌ای که مثلا یه اختلافی داشتن، یه نکته‌ای گفته، بعد شوهرش بهش گفته طلاق میدم، همین جمله ببین چقدر به همش ریخت. نکته دیگر، پس تهدید به طلاق خیلی مهمه. فراق، دوری، فقدان، این که گاه گاهی همون نبینن زن و شوهر خیلی خوبه، قدر همون میدونن، اما گاهی وقتا طولانی میشه، از دیده رود، از دل برود، هر آن که از دیده برفت. بله. این طرف میگه که آقا من چند ماه مثلا همسرم نیست، چند ماه، خب بالاخره نیازهایی که او داره، مشکلاتی که او داره، و به هر حال موجه و غیر موجهش یک بحثه. این که ما بدانیم دوری از همسر میتونه باعث چی بشه؟ سردی بشه.
سردی میشه.
یعنی در کنار هم بودن، مجاور هم بودن، خودش گرما میاره. اما این نکته هم هست، بعضی بیش از اندازه، یعنی خانومی که همیشه احساس میکنه باید بچسبه به شوهرش، اینم خوب نیست. یعنی این که آقا یا خانومی که حالا با نیت کنترل، با نیت اون عشق نمیدونم چنین و به هر نیت و حس و حالی که دارن، اینه که زیاد چسبیدن که آقا یک لحظه من میخوام از شوهرم جدا نباشم، خانم میگه یک لحظه، آقا میگه از خانمم نمیخوام جدا باشم. یه خانم بزرگواری بود، کل موضوع دو ساعت مشاوره که ما با ایشون داشتیم که من دیدم واقعا بیمیله، واقعا نسبت به همسرش علاقه ای نداره، خیلی سرد شده. تای حرفش این بود که آقا شوهر من شبانه روز تو خونه است، کاراش کاری میگه من رسانه‌ای انجام میدم، همش پای گوشی پای موبایل، تو خونه کنار دست ماست و ما یک لحظه عدم او رو نداریم و دلمون براش تنگ نمیشه و خسته شدیم بس که هست. و همین باعث شده که من احساس میکنم رقبتم بهش کم شده. ای کاش دو روز نبود.
یه وقتی نباشه.
یه وقتی نباشه. نباشه. بعد گفتم که خب پیش اومده که آره مثلا فلان سفر رفته بود. گفتم خب برگشت چی؟ گفت انقدر مشتاقانه به استقبالش رفتم، انقدر حال خوبی داشتم. بعد من می‌خواستم آقا رو گیر بیارم به خانم، گفتم میشه بیاد باش صحبت کنیم فلان چی؟ گفت مشکلش اینه که مشاوری حرفم قبول نداره، خودشم عقل کل میدونه. منم بهش بگم فکر میکنه که مثلا بالاخره مثلا حسی دارم، حرفی دارم، سخنی دارم، نمیتونم اینجوری بهش بگم نباش. خودش باید بفهمه که آقا حضور زیاد تو انگیزه رو چیکار کرده؟ کم کرده. پس فقدان و حضور زیاد، این دوتا میتونه باعث سردی بشه.
تو مردا خیلی دوست داریم وقتی نباشن، دوست داریم خلاصه وقتی آره. با دوستان
تو مردا که بیشتره، تو خانمایی ها از کمتره.
از خودمون نباشیم وقتی بیرون با بدیم، ما یه وقتی با دوستان، یه وقتی حالا برنامه ریزی داریم، یه روزی بخوایم بریم بیرون،
این فرصت خانوم باید بده. این فرصت خانوم باید فرصت رو بده، با بذار این با رفیقش بره، برای دو روز نباشه، بذار خود همین باعث میشه با اشتیاق بهتری برمیگرده. این که مثلا ما صرف بخوایم شوهر تو مشتمون داشته باشیم، مثلا این هست که خانوما بعضن میگن به نظرم مزاج زندگی را سرد خواهد کرد. این نکته بعدی، نکته بعدی که نوشتم اینه که مشکلی که ایجاد میشه ضعف‌های جنسی و بعدش تازه ناباروری. خیلی از زندگی ها دچار سردی میشه به خاطر اینکه آقا دچار سردی شده. آقا یه سری خوراکی باید میخورد، تخم زردک رو از عطاری بگیره کپسول کنه یا نم قلقلی کنه با مثلا عسل میل کنه، آقا کاستنی با یکم زنجان قاطی کنه میل کنه، دارچی بیشتر بخوره، زنجفیل بخوره. داروهایی هست در طب اسلامی ایرانی، در حتی طب‌های دیگر استفاده بکنم که مزاج جنسیش رو گرم بکنه. خود همین مزاج جنسی به سمت سردی بره، روابط دچار سردی خواهد شد. دیروز مشاوره داشتیم، یه آقایی بودن، گفتم که دیدم خیلی ناامید و بعد دیابت گرفته بود و من درس کردم دیابتش علتش همین که انگیزه در زندگی نداره. گفتم رابطت با خانمت میتونم بپرسم چطوره؟ گفت آقا افتضاح. گفتش که مثلا 10 سال ما اصلا هیچ حرف و سخنی با هم نداشتیم. گفتم میدونی که دیابتت بی ارتباط با اون نیست؟ گفتش که نه. گفتم خب این مسئله رو درست کن. گفت اصلا خانومم انقدر سرده و من سمتش که میرفتم پس میزد، دیگم منم دیگه بیمیل شدم و تصمیم گرفتم که سرد باشم. گفتم ببین او سرد بود، ذاتش هم سرد بود، باشه خودش با خودش کنار میاد، اما چون تو ذات تو گرم بود و این نیاز بدن تو تأمین نشده، باعث ای بیماری شده. درسته که یا با او درمان میکردی 10 سال بی تفاوت، یا او رو گرم میکردی یا ازدواج دیگری، حرفی سخنی، تازه بعد 10 سال داشتی حرف از من میشنید. گفت اصلا نمیدونستم این حرف، اصلا نمیدونستم دیابتم مال اینه، فشار خونم مال اینه، درد قلبم مال اینه. یعنی خیلی از این مسائل به هم ارتباط داره.
دقیقاً بله.
پس یکی از این مباحث اینه که باید نزدیک بکنیم مباحث رو به هم دیگه. و نکته بعدی ناباروریم. آقا یا خانم یکیشون که دچار ناباروری میشه، این که حس ابتر بودن، حس این که دیگه بعد از این من نسلی نخواهم داشت، خیلی حس بدیه. و متاسفانه من فکر میکنم 3/4 یکی در ایران اینا میگن ناباورن. بنده اعتقاد دارم اینجوری نیست. من فکر میکنم 10 تا 1 هم نیست. همون 10 تا 1 هم نمیدونم چقدر واقعا قابل معالجه شاد باشه. بابا رحم ما سرد شده، خشکی‌ها زیاد شده، یبوست‌ها زیاد شده، عفونت‌ها زیاد شده، یعنی بیماری‌ها زیاد شده. و این بیماری‌ها رو خیلی ساده میشه با اصل برگردوندن، با تقویت خیلی ها نمیشه برطرف بکنیم. روزانه داره اتفاق میفته، ما تو مجموعه‌مون داریم، میان میرن، به خیلی راحت 2-3 ماه بعد بارور میشه، خیلی از اتفاقا میفته. ما امیدمون به آینده، انگیزمون به آینده توی این خانواده، یه زمان تنهایی شما، فرق خانواده در نظام اسلامی با خانواده در نظام غربی اینه. در نظام تربیتی اسلام خانواده یک کانون است، یک خروجی به نام فرزند داره. در نظام غربی خودخواهانه است. اصلا نظام فردیه، اصلا نظام جمعی اجتماعی نیست. خانواده اصلا معنا نداره. WHO مثلا اون توی سند 20 سازمان بهداشت جهانی اصلا اونجا میگه خانواده عامل فقره. برای چی میخوای بری زن بگیری، خودتو مثلا گرفتار بکنی، کلی باید هزینه مثلا همسر بکنی، چیکار کنی؟ دنبال اقتصاد باش، دنبال رشد باش، دنبال پیشرفت باش. یعنی این حرفا هم تازه میگن تو اسناد جهانی. و اگر ما بخوایم خانوادهمون رو تبدیل بکنیم به یه خانواده مولد که خروج مزاج زندگیش گرم بشه، باید ببینیم خداوند ما رو فردی نیده، مثل غربیا نبینیم که آقا من یه نیازی دارم با او زن برآورده میشه، او زن بگه من نیازم با این مرد برآورده میشه. 45 سالشون و 50 سالشون هنوز بچه ندارم. میگه چرا بچه نداریم؟ یا مهم نیست، بچه خرج داره، بعد عروسی داره، بعد چی داره، بعد تحصیل داره. بعد وقتی سن میاد بالا، چون این زندگی به اون ثمر لازم نرسیده، با نگاه غربی هر کی نیاز خودش رو دیده، نیاز خانواده که خروجیش توالد دیده نشده، طرف تازه عاقل میشه، میگه بعد از من کی؟ بعد کی حالا میخواد دستم باشه؟ کی میخواد نسلمو ادامه بده؟ این زن و مرد که هر کسی برای خودش میره دو قبر خودش، تو برزخ هم کاری با هم نداریم. اون بچه منه که بالاخره ما با هم پیوند داریم، از منه، از نسل منه. تازه اینا 50 سالگی 45 سالگی طرف عاقل میشه که دیره
دیگه، دیره
فایده دیگه. دیره 48 سالشه اومده بود میخواست دوبال فرزند آوری. گفتم خب تا حالا کجا بودی؟ گفت حالا قصد ازدواج داشتیم، ازدواج هم کرده بود مثلا 35 سالگی. گفت حالا قصد فرزند آوری نداشتیم، الان تازه گفتیم داریم اشتباه میکنیم بچه بیاریم. آقا 50 مثلا 5-6 سالش، خانم 47-8 سالش. نمیگم نمیشه، ولی خب برعکس سن بره بالاتر، تو یه حوصله تربیت فرزند داری، حوصله نوازش داری، حوصله داری بشین بچت روز نیم ساعت ساعت حرف بزنی، بازی کنی، اینا خیلی مهمه. لازم من میگم اصلاح کنیم نگاه ها رو و نگاه ما نگاه اسلامی بشه، نگاه غربی خودخواهانه ای من نیازی دارم و نیازم آن زن است، آن زن نیازش این مرد است نیست. حرف اینه که ما نیاز به تشکیل یک خانواده ای داریم که این خانواده قرار مؤلفه‌ای داشته باشه، به هم آرامش بدیم. علی جان راضی هستی؟ آره. خیر و اونه، بهترین زن است زهرا. چرا؟ برای اینکه من بندگی خدا رو بکنم. یعنی مؤلفه ها عوض میشه، خودخواهانه نیست، نیازها میشه نیازهای تعالی، نیاز معنوی، نیاز توالد، نیاز اجتماعی. اگر قرار برای امام کاری بکنیم و قرار ما کمک امام باشیم، تنها نمیشه، خانواده تشکیل بده برای امام، فرزند آوری کن.
درسته.
یعنی حتی کمک به امام نیاز به چی داره؟ نیاز به این خانواده. تو باید آرامش داشته باشی، تو باید جنسی تامین باشه. هر چی ما مؤلفه های کلان تمدنی رو، کلان نمیدونم آرمانی رو هر کجا نگاه کنیم، بدون خانواده نمیشه. اگر خانواده رو شما را انداختی و این ناباروری حل نشد، اون سردیگرمی غریزی حل نشد، یه مقدار که میره جلو و نیازها تکراری شد، آقا میگه من نیازم تامین شد، خانم میگه من نیازم تامین شد، حالا دیگه سنم رفته بالا، دیگه اینقدر هم نیاز نداریم، این 55 رو نیازام دیگه کمتر بهش توجه میشه و بدن یکم به سمت سردی میره، برای چی ما با چه چسبی کنار همیم؟ تازه 60 سالگی از هم میخوان چیکار کنن؟ بگید طلاق بگید. یکی از نکات به نظرم مهم و یکی از نکات خیلی مهم که باعث ضعف رضایتمندی از زندگی میشه، فکر میکنم خشونت خانگی. یه خانومی سه روز پیش برام مشاوره اومده بود، خیلی ناراحت، گریه میکرد، خیلی بیقرار. گفتم خب ما در خدمتی، مشکل چیه؟ گفتش که همسر من به من میگه که، میگم که خب من دوست دارم یه جایی باشه، یه اتاقی باشه، یه پستویی باشه، من فضای شخصی خودم هم باشه اونجا. گفت مرد صراحتا با عصبانیت به من میگه ببین من ناناورم، من اینجا رو اجاره کردم، همش اینجا مال منه، هر جا من بگم تو باید بخوابی. اصلا از جهت حقوقی درست داری میگی یا درست نمیگی یه حرفه. وقتی تو این جمله رو به کار میبری، او تمام زندگیشو پای تو ریخته، اومده بعد تو داری چرکه میندازی، بعد تو داری از این حرفا میزنی. حالا کافی بود که حالا این آقایی کم صداشم بلند کرده بود با این خانم، این میگه من فقط میخوام از گیر این مرد فرار کنم، میشه راهکار فرار یاد من بدید؟ گفتم خانم خب با طلاق بگیری، طلاقش این میشه، چی اون میشه. اصلا میگفت امکان پذیر نیست، این آقا من نمیاد توافقی طلاق بگیریم، بعد از اون طرف من بخوام برم الان به دادگاه بگم که میخوام طلاق بگیرم، با چه عذر موجهی بگم که این کلمات رو من گفته؟ لذا ای کاش مردهامون، ای کاش زنهامون یاد میگرفتن بابا یه جمله است، یه کلمه است. وقتی تو یکم با خشونت با همسرت صحبت میکنی، داری فضای زندگی رو به سمت سردی میبری، بعد این نارضایتی که ایجاد میشه، تحمل لحظه لحظه زندگی برای خانم میشه جهنم. یعنی لحظه به لحظه احساس کنه تو جهنمه. اما تو اگه دو کلمه به جوری دیگه صحبت کرده بودی، یه حرف دیگه ای زده بودی، حالا مرد اصلا چیزی گفته بود. ولی این حالا بعضی خانواده‌ها که این خشونت از کلامی و رفتاری تبدیل میشه، خدای نکرده، به مثلا دستی هو بالا طرف میاره و یه طرفو پرت میکنه و مردم به ظاهر زورش هم مثلا بیشتره. دیگه وقتی که سنگی خورد به یک مثلا تنگی و تنگ شکست، دیگه هرچم شما پیوند بزنی، اینجوری ضربه بزنی، دینگ 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 صدا نمی کنه. بعدن هم بعد 20 سال با هم رفیق بشن، آخرش این خانم چشاش برق نمی زنه، چون شوهرش نسبت بهش خشونت داشته. و اینکه آقا ما بالاخره باید مرد فلان باشد و مرد مقتدر باشد و فلان، این همه تکنیک داره، راهکار داره. نه اینکه ما باید بیایم با خشونت، با پرخاش مثلا بخوایم حق خودمون رو در خانواده اثبات بکنیم. به خانواده باید گفت، به زن باید گفت که ببین مردها نیازمند اعتبارن، نیازمند قوامن، نیازمند پادشاهین، تو نیازمند توجهی، تو نیازمند نوازشی، تو نیازمند حمایتی. چرا؟ چون طبع تو به سمت سردی است، طبع مرد به سمت گرمی. گرما همیشه میخوان حمیت داشته باشن، حمایت کنن، سلطه داشته باشن، لذا مرد هی به سمت سلطه گری میرن. از اون طرف زنها هی چون به سمت سردی میرن، هرچی سن میاد بالاتر سردتر هم میشن، هی اتفاقا دوست دارن که خدمت رو نوازش ببینن. اینه یکم ما حواسمون نباشه، اون حسی که آقا میخواد اقتدار داشته باشه، سلطه داشته باشه، زن نیاز به چی داشت؟ خدا چفت جور کرده با هم، زن نیاز به حمایت داشت. ای کاش این طبع سفرات آقا خرج حمایتگری میکردی نه پرخاشگری، چون پرخاشگری با او توجهی که زن نیاز داره در تعارضه و این دوتا باعث میشه که زن بلا فاصله، چون سردی طبع هم داره میاد، از اون طرف غلبه های سودا هم تو خانم ها بیشتره، به سرعت به جنبندی میرسه که من با این مرد نمیتونم زندگی خوبی داشته باشم. 50 سالشه، 45 سالشه، دنبال طلاق میکرده و طلاق هم که بسیار کار سختیه، بسیار مشکلات عجیب غریب خودش رو داره. از اون طرف نگاه میکنیم یه آماری که فکر نمیکنم درست باشه، یه آمار خیلی وحشتناکی بود که آقا مثلا در بعضی از خانواده مثلا شهر گفته آقا تو این شهر مثلا 80% زوجها دچار طلاقای عاطفی هن، که حالا من فهم کنم این آمارا غلط هم باشه ولی نصفش هم درست باشه وحشتناکه.
بله.
که چرا باید مثلا آمار بگیرن برن توی شهری بعد هی فرمای رو پخش بکنن، آقا از شوهرت راضی هستی، خانم از شوهرت، شوهر از خانم راضی هستی، بگن نه ما ترجیح میدیم از هم جدا شیم. یه دفعه آمار اینطوری، البته آمارهای طلاق واقعی که الان 54% ظاهرا پس اونم که حالا طلاق نگرفته و دوست داره طلاق بگیره یکم بالاتر، ظاهرا مثلا خیلی آمار پرت و پلایی نیست، ولی نشون میده که ما مهارتامون ضعیفه ها.
ضعیف.
نشون میده من مرد، خانوم، اینا مهارت‌های لازم رو برای اینکه همدیگر رو پای هم نگه داریم، به قول حضرت امام بریم با هم بسازیم. این بریم با هم بسازیم روز به روز جاش داره خالی تر میشه. مخصوصا من فکر میکنم هر چقدر ما جلوتر میریم، چون مزاج‌های خودمون به هم ریختگیش داره بیشتر میشه. ما قدیما طبیعی تر زندگی میکردیم، راحت میتونستیم بریم مثلا نون سبوسدار بگیریم. الان یه نون سبوسدار قیمتش سر به فلک میکشه، طرف میگه ولش کن من همین اونا مثلا سر کوچه‌مون که به درد نخوره میرم میگیرم، از جهت به درد نخور بودن، یعنی سبوس نداره و اینا، میرم میگیرم ولو بیماری زاد چیکار کنم دیگه، نمیتونم برنج ایرانی بخرم، باشه میرم برنج اوروگوئه نمیدونم فلان تراریخته چیکار کنم دیگه، نمیتونم. همین که ما از جهت اقتصادی نمیتونیم کالای مطلوب تر و معتدل تری مصرف بکنیم، طبیعتا مزاج ما که به هم ریخته تر میشه، یه اتفاق داره میفته روز به روز بدتر من فهم کنم میشه، رفتار هم تنشاش بیشتر میشه، هرچون خانم سوداش بیشتر میشه، این آقا صفرا و دم غیر صالحش هی بیشتر میشه، تنش ها بیشتر میشه، یه گذشت آقای کم میشه، گذشت خانم کم میشه، این که باید هم پوشانی بکنن از همدیگه حمایت بکنن کم میشه و با اندک حرف و سخنی به هم میپرن. من فکر میکنم حالا یه جنسی از آدم ها داریم که شبا تو خیابونن و شعار میدن و دارن دفاع میکنن از انقلابشون، یه جنسی از این آدم ها داریم تو روزم که اینا رو میبینی با اون که مشکل اقتصادی دارن، من میخوام بگم گرمای نوریشون داره جبران میکنه. مثلا همین جنس آدمی که پرچم زده ماشینش و چیچی و فلان و این حرفا، صبح هم که نگاهش میکنی اگر قبلا را به مثلا یه راننده دیگه، الان را میده یا تو زودتر برو، نمیدونم همون حسی که شب تو خیابون دارن به هم مردم گذشت میکنن، یکی لقمه میده و یکی میوه پخش میکنه و یکی شربت پخش میکنه و یکی چای پخش میکنه و مردم با همه مشکلات اقتصادی بعد
حالشون خیلی فهم کنم شاید بیشتر از آفرین بهتر شده.
اون تواصلی که مردم با هم دارن که حضرت آقا فرمودن اگه اتفاقی بیفته، رهبر شهر اتفاقی بیفته، مردم مبعوث میشن. خیلی من فهم کنم مردم مبعوث میشن یعنی چی میشن. بعد الان شما خیابونا رو نگاه میکنید، شب به شب نزدیک 3 ماه شب به شب داره شلوغتر میشه. این هنوز که هنوزه بعضی از میدانها، یعنی میدانی که من دیشب رفته بودم، به مراتب از مثلا 30 روز پیش، حالا ممکن یه میدان خلوت‌تر، یه میدان اینا هم چی، اما بعضی میدان‌ها شلوغ‌تر شده. یعنی مردم خسته نشدن. بابا قیمتا رو نگاه کن، وضعیت اقتصادی رو نگاه کن، تو الان تو حداقلای زندگیت موندی، اقتصاد عقب افتاده، قرضا چکا داره برگشت می‌خوره، شرایط اقتصادی خوبی نداریم، بالاخره تعارف نداره. ولی چون براش اصل نظام مهمه، چون این پرچمی که ترامپ توی امروز توییت کرده که مثلا پرچم ایران رو برداشته، یعنی عکس کشور ایران رو پرچم آمریکا رو انداخته روش و در واقع غیر مستقیم میخواد بگه ایالت نم پنج و چندمینه مثلا آمریکا مثلا درست. ایران هست و چنین و بله. حرفای اینجوری میخواد غیر مستقیم بزنه و خاک بر سر اون کسانی که با همه ی حرفها با همه ی حرفها نه تنها از اون پهلوی که بحرین رو داد ناراحت نیستن، حتی الان اگر ترامپ دست رو ایران بگذاره و ایران رو بخواد سلطه پیدا بکنه، حاضرن این پرچم آمریکا، یعنی میخوام بگم انقدر بعضیا روحهای خبیثی دارن و شما چه حکمرانی رو در طول تاریخ ایران از اول تا الان میتونی پیدا بکنی که مثل حضرت آقا اینجوری وایساده باشه، بعد با خانوادهش اینجوری شهید بشه، بعد اینجوری مجاهدانه از ایران دفاع بکنه. اصلا بحث جمهوری اسلامی نیست. و این حرف و سخن میخوام بگم تازه وقتی مردم این چیزا رو میبینن گذشتشون به هم بیشتر میشه، تو خیام ریختنشون بیشتر میشه. این آقا دشمن دشمنی جدی داره. الان حضرت آقای زمانی میفهم بودن که آقا این بهانه است، اصل ایران رو میخوان. این صراحتا داره میگه، میگه من اصل ایران رو میخوام، نفت ایران رو میخوام، اینا پرچم داره میچسبونه. و خاک بر سر اون ایرانی که با تمام همه این حرفا که اینقدر شفاف داره و حرف میزنه، بازم داره میگه آقا بیا بزن. همین من بعضی شب چیزا دیدم هنوزم دارن میگن خب الحمدلله ترامپ میخواد حمله کنه و بزنه و فلان کنه چیکار. حالا اینو میخوام عرض بکنم، این روحیه، یعنی آدمهای با گذشت شبهای در خیابان، من شبهای در روایت امام صادق میفتم که حضرت میفرماد که کسانی که عشق به امام حسین دارن دخترتون رو به اینا بدید، چون عاشق دختر تو هم میشه. یعنی عشق به امام حسین، عشق به ولایت، عشق به ولی، عشق به ولایت فقیه، عشق به این حرفها، این عشق ها عشق واقعی رو به ما ثابت میکنه. این کسی که اینجوری عاشق آقاست، عاشق خدا هم هست، عاشق زن و بچه‌ش هم هست.
دقیقاً.
اما اون کسی که نگاه میکنی این حسا رو نداره، این حرفا رو نداره، خودخواهه. تش میگه باشه آمریکا بیاد، پرچم آمریکا رو شما پنگ کرده اینجوری رو کل ایران تو نقشه رو گذاشته، توییت کرده. الان این آمریکا بیاد، برای چی تو خوشحالی؟ میگه من تو اون شرایط میتونم تو خیابونای تهران عرق بخورم مثلا. یعنی دلخوشیش باز آخرش خودشه و نفسانیات خودشه، اصلا فکر نمیکنه به بالاتر از این حرفا، اصلا فکر نمیکنه چی درسته چی غلطه، اینقدر خودخواهه. اصلا فکر نمیکنه تو دورانی که بخوای تو تحت استعمار دشمن باشی دخترت بچت در چه شرایطی خواهد بود. حالا این آدم با این شاخصه ها شما تو خیابون ها روزها رفتار همین آدم ها رو ببینید. خب گرانی ها بیشتر شده، شرایط برای همه مردم هست دیگه. یعنی همین آدمی که چپکی فکر میکنه، آمریکایی فکر میکنه، خب میبینه دلار گرونه، میبینه خودش گفته به آمریکا حمله کن، حالا آمریکا حمله کرده، خب دلار رفته بالا، بالاخره جنگ دیگه، تو جنگ که حلوا خریده میکنن، بالاخره شرایط اقتصادی کشور به هم ریخته. همین آدمی که خودش به آمریکا گفته بیا، حالا رفتاراشونو پشت فرمون ببینید، رفتاراشونو با هم دیگه ببینید، رفتارش با همسرش ببینید. میخوام بگم خیلی از بی‌مهری های ما نسبت به هم، درسته بخشش مزاجه که ما سبد قضاییمون دوچار ضعف شده، بخش زیادیش سردی روحمونه، نورمون کم شده. آقا این فکر وقتی ذهن مسمومی شد، نور کم شد، تو رفتارم اثر میذاره، تو کارم اثر میگذاره و همین باعث میشه که خیلی از مشکلات اجتماعی ما، خیلی از بیمهری های ما. یعنی مردی که نور نداره، من نمیدونم روابط زناشویی با او، یه زنی که نور نداره روابط زناشویی با او چقدر میتونه رضایت بخش برای همسرش باشه، مگه اینکه هر دو از جنس همن. من بلا تشبیه میخوام بگم یک زندگی حیوان صفتی گاهی وقتا برای بعضی خانواده ایجاد میشه و تش میگه آقا بالاخره حیوانات با هم روابط، ما هم روابطی داریم. اما اون حال خوب، اون حال خوب زمانیه که پیوندهای نوری باشه و پیوند نوری فقط یه زمان میاد، اونم زمانیه که تو ذهنت هم باید نورانی باشه، باید قشنگ فکر کنی، چقدر فکرت مسمومه، چقدر رفتارهای سمیه، چقدر تحلیل‌های شیطانی می‌کنی. تو چجوری می‌خوای با این تحلیل شیطانی نور داشته باشی که حال همسرت هم حال بچه‌هات هم خوب کنی؟
خوب کنی، خیلی خوب. خدا خیرتون بده. یه سوالم بپرسم جناب استاد. بیننده عزیز سوال کردن که در مورد موضوع حسادت، یعنی شخصی تو فامیل ما هست که ما هر چی مثلا یه لباسی می‌پوشیم یا یه تیپی میزنیم، خلاصه گیری میده و خلاصه اینجور حرفا دائم که الان به ما گیر میده. این یه جوری حسادت میبینم فکر میکنم.
خدمت رو عرض بکنم که حالا چون موضوعمون موضوع ذهن هم شد که آقا تو روابط زناشویی چه چیزی روابط زناشویی رو تقویت میکنه، چه چیزی تخریب میکنه، یکی از اون چیزها رفت به سمت این که نور، نور ذهن، نور قلب، فکر مثبت، فکر منفی، هر چقدر ما نور داشته باشیم، خوب فکر کنیم، خوشبینانه فکر کنیم، من میگم روابط زناشوییمون هم بهتر میشه، چون پیوند نوریه حال همدیگه رو خوب میکنه، لذت حتی زناشویی رو بیشتر میکنه، آرامش رو بیشتر میکنه. حالا فرض کن یه خانم یا آقایی
یه دیگه بیشتر زمان نده پاسخ بیننده نمیشه.
آره، بعضی هستن مشکل اینه، خباثت روحی، خباثت ذهنی، این مقایسه گری، میگه چرا او داشته باشه من نداشته باشم، یعنی میخوام بگم خودش تاریکیه. و ما در معرض اینجور آدم هایی که قرار بگیریم، میخوام بگم تاریکی اونا به ما آسیب میزنه که تو روایت بهش میگن چشم زخم. تو روایت گفتن چیکار کنیم، پیشگیری کنیم، صدقه بدیم باشه، قربانی کنیم باشه، دیگه چی؟ میگه نذار اسرار زندگیت رو، نذار اون اتفاقهای خوب زندگیت رو، اصلا دمپر این آدمی که میبینی حسوده دمپرش قرار نگیر و از زندگی در خوبیاش نگو، نعمتاتو نیار جلو چشه او که او بخواد حسادت بکنه و تو آسیب ببینی. من میخوام بگم این فقط روایت‌های رازداری، حداقل من فکر می‌کنم 40 50 تا روایت خوب داریم، به جلسه رادیو مهار بس اون رازداری بود، هر چی روایت می‌خونیم تمام نمی‌شد. و چه روایت‌هایی و عمده روایت‌هام تو خانواده بود، زن رازدار شوهرت باش، آقا رازدار زنت باش، خانم اصلا میخوای روابط تو خراب نشه، از وقتی روابط تو خراب شده که رفتی حرف شوهرت به مادرت گفتی، بعد شوهرت فهمید زندگیتون سرد شد، فهمید تو تو تیمش نیستی. یعنی این رازداری ها خیلی مهمه. یک، دو، اگر رازدار بودیم و آدم هایی که چشم شور دارن، نفس خبیث دارن، خیلی مقایسه گرن، خیلی نگاه های خطرناکی دارن، از دم چشم اینا دور شدیم، صدقه هم دادیم، از اون طرف قربانی هفته یه مثلا خروسی، ماهی یه خروسی قربانی کردیم به فقیر دادیم، من فکر می‌کنم ان شاءالله آسیب نخواهیم دید.
ان شاءالله. خیلی ممنونم، خدا خیرتون بده، خیلی استفاده کردیم،
خوشحال شدیم.
ان شاءالله که هفته آینده هم در رابطه با همین موضوع فکر می‌کنم باز
حالا ببینیم که کار به کجا میرسه.
خیلی ممنونم،
متأسفم استاد داریم از همه
و خیلی ممنون شما بیننده عزیزم که با ما بودید امروز، خیلی لغات خیلی خوبی شنیدیم، انشالله که مثل همیشه مثل همه برنامه‌ای که تا حالا خدمت شما بودیم و بسیار موثر راهگشا و همیشه خیلی از همین نکات ریزی که وقتی کمتر بهش توجه میشه بهره خیلی زیادی برد و انشالله بتونیم اون رضایتمندی که رضایتمندی خداوند متعال انشالله باشه تو زندگیمون، انشالله ساری و چاری بشه. خیلی ممنونم از همراهیتون، تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدارت.
بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.